دوی بعد از ظهر در ایران است و شما با ساعت 14 از رادیو فردا همراه هستید. خوش اومدید به ساعت 14 رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم. در 17مین روز از آذر 1403 آغازین روز هفته در ایران هست و امیدوارم که هفته خوبی را آغاز کرده باشید. همچنین 17مین روز از آذر برابر با 7مین روز از ماه دسامبر 2023 میلادی که می‌باشه 2024 میلادی که همچنان داریم لحظه به لحظه نزدیک میشیم به پایان این سال. در روزی در کنار شما هستیم که دونالد ترامپ برای شرکت در مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام وارد پاریس شده. ارتش سوریه از بازآرایی خودش در مناطق جنوبی و مرکزی این کشور خبر داده و به نوشته نیویورک تایمز، جمهوری اسلامی ایران مشغول خارج کردن نیروهای خودش از سوریه است. نگاهی خواهیم داشت در این مجله به آخرین وضعیت سوریه اگر که با ما همراه بمونید، اما پیش از هر چیز بریم سراغ رضا جمالی که امروز مسئولیت نگارش خبرها رو به عهده داشته و در کنار من در استودیوست تا تازه ترین خبرها رو به آگاهی شما برسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در نخستین سفر بین‌المللی خود پس از پیروزی در انتخابات روز شنبه وارد پاریس شد تا در مراسم بازگشایی کلیسای بازسازی شده نوتردام شرکت کند. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، قرار است امانوئل مکرون در کاخ الیزه از دونالد ترامپ پذیرایی و با او گفتگو کند. بر اساس این گزارش، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان هم انتظار دارد با دونالد ترامپ در مورد رویکرد او درباره آینده اوکراین گفتگو کند. یک مقام اوکراینی روز جمعه گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز ممکن است در پاریس با دونالد ترامپ دیدار کند. برخی رسانه‌های بین‌المللی مراسم بازگشایی کلیسای بازسازی شده نوتردام در پاریس را فرصتی ویژه برای رهبران سیاسی جهان خواندند تا با رئیس جمهور منتخب آمریکا تا پیش از آغاز به کار رسمیش در ژانویه 2025 با او در مورد برخی مسائل مهم جهانی کنار بیایند. ساعتی پس از آن که دیدبان حقوق بشر سوریه تصرف حدود 90% از استان درعا در جنوب سوریه به دست گروه‌های مخالف بشار اسد خبر داد، ارتش سوریه روز شنبه اعلام کرد در حال بازآرایی نیروهای خود در دو استان جنوبی درعا و سوید است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش سوریه همچنین آمده است که نیروهای دولتی همچنین در حال بازپسگیری مناطق از دست رفته در استانهای حمص و حما هستند. بر اساس اعلام وزارت دفاع سوریه، نیروی هوایی روسیه روز شنبه مراکز تجمع نیروهای شورشی در اطراف حمص را بمباران کردند. شورشیان مسلح مخالف بشار اسد از هفته گذشته در حملات خود موفق به تصرف شهرهای بزرگ حلب و حما شدند و به سرعت به نزدیکی شهر کلیدی حمص رسیدند. رهبر گروه تحریر الشام اعلام کرده که هدف نهاییشان سرنگونی رژیم بشار اسد در دمشق است. در خبر دیگر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع خود گزارش داده که ایران از روز جمعه اقدام به خارج کردن فرماندهان و نیروهای نظامی و دیپلماتیک خود از سوریه کرده است. در واکنش به این خبر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه خبر مربوط به تخلیه سفارت ایران در دمشق را رد کرد و افزود که این سفارتخانه همچنان به کارش ادامه می‌دهد. در همین حال، روسیه دیگر متحد اصلی بشار اسد هم روز جمعه از شهروندانش در سوریه خواست این کشور را ترک کند. وزارت خارجه آمریکا هم با اشاره به شرایط غیر قابل پیش بینی در سوریه از شهروندانش خواسته با استفاده از هر گونه گزینه‌ای سوریه را ترک کنند. وزیر خارجه ایران برای شرکت در گفتگوهای موسوم به فروم دوحه با بامداد شنبه وارد پایتخت قطر شد. قرار است در حاشیه این نشست گفتگوی وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه موسوم به کشورهای روند آستانه درباره بررسی آخرین تحولات سوریه نیز برگزار شود. این سه کشور در سالهای اخیر بازیگران اصلی در سوریه بودند و در سال 2017 در شهر آستانه قزاقستان به توافقی برای تضمین آتش‌بس در مناطقی از سوریه دست یافتند. در نشست دوحه همچنین گیر پدرسن، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه نیز حضور خواهد داشت. در ادامه مخالفت‌های گسترده گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با قانون جدید عفاف حجاب در ایران، بیش از 300 کنشگر حقوق زنان و فعال مدنی نیز با صدور بیانیه‌ای با اجرای این قانون مخالفت کردند. این کنشگران در بیانیه خود مصوبه اخیر مجلس را در مورد حجاب و عفاف مغایر با اصول و روح قانونگذاری خواندند.
سپاسگزارم از رضا جمالی که همراه ما بود و تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. و اما در ادامه
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب اجازه بدید در همین ابتدای ساعت 14 بریم و همراه بشیم با ایلیا جزائری، همکارمون در منطقه خلیج فارس، سری بزنیم به آخرین تحولات سوریه رو پی بگیریم. ساعت در دمشق پایتخت سوریه 1:35 بعد از ظهر و در ایران 2:05 بعد از ظهر که ما در کنار شما هستیم. ایلیا بهت سلام میکنم و اجازه بده که آخرین تحولات رو از تو بشنویم که وضعیت به چه صورت داره پیش میره با توجه به سرعت خیره کنندهی که نیروهای شورشی داشتن در شمال سوریه و از طرفی خب دومین شهر بزرگ رو هم در دست گرفتن. وضعیت در اون قسمت ها الان به چه صورتیه؟
برای هم از سلام به تو همشنان یعنی رادیو فردا. شورشیان مسلح که در اسامی گروه اطهار شام قرار داره، گروه اسلامگرایی جهادی که از شام که گروه تروریستی شناخته میشه، اینها به اطراف شهر حمص رسیدن، شهر مهم برای برد حمص که در حقیقت چهارراه مرتبط کننده بخش‌های مختلف کشور هست، نزدیک است به لبنان، نزدیک است به دمشق و همچنین بسیار از پایگاه نظامی سوریه در اون هستند. از روز گذشته درگیری‌های شدید در اطراف شهر حمص ما شاهد هستیم. جنگنده‌های ارتش سوریه دارن سعی می‌کنن مواضع شورشیان مسلح رو در شمال حمص در دو منطقه ارسن و تلبیسه که به تصرف شورشان در اومد هدف قرار بگیرن. حتی در حومه جنوبی هما و در شمال هما بمباران ها ادامه داره، تصاویر زیادی داره منتشر میشه محمد از آسیب هایی که این بمباران ها رسونده حتی به غیر نظامیان. با این وجود شورشان مسلح صبح امروز تونستن یک منطقه در حومه شرقی شهر حمص رو تصرف کنن، منطقه القریتین به تصرف شورشیان مسلح در اومد. محمد در این عملیات شورشیان مسلحی که از هفته گذشته حرکت خودشون از شمال سوریه آغاز کردن، از ناوگان بزرگ پهپادی دارن استفاده میکنن، پهپادهای شاهین که هم انتحاری هستن هم بمب که هم بمب پرتاب میکنن، اینطور که در گزارش‌ها متعدد داشتیم و تصاویر داره منتشر میشه.
ایلیا مشخص است که این پهپادها به چه صورت تامین شده و در اختیارشون قرار گرفته؟
گزارش های کمی در این باره وجود داره محمد، اما صحبت از میشه حامیانشون در بعضی هاش در خیلیشون گذاشتن و حتی بعضی از این پهپادها به طور محلی دارن ساخته میشن. اما ارتش سوریه محمد در اعلام کرده که کاروان های بزرگی از نیروهاشو داره سمت حمص روانه میکنه برای دفاع از این شهر مهم و راهبردی. این اخبار داره تکرار میشه در رسانه ها و درگیری های عمده درگیری سوریه الان در اطراف شمال و شرق شهر حمص است.
من تصاویری رو هم دیدم که بسیار شهروندان سوری حمص رو داشتن ترک میکردن. وضعیت شهروندان الان به چه صورتی؟ اینها اصلا به چه سمتی میرن در شرایطی که درگیری ها تشدید شده و اونطور که تو گفتی خب در هدف قرار دادن مواضع شورشیان این مسئله هم رعایت نمیشه که شهروندان عادی آسیبی نبینن؟
بسیاری اکثر شهروندانی که تصاویر رو هم تشاهر کردن نشون میده که دارن حمص رو ترک میکنن، ما هم دارن به سمت ترتوس میرن. ترتوس استانی هست که بیشتر نظام حاکم بر سوریه برش تسلط داره، نزدیک به پایگاه های روسی هست، بسیاری دارن سعی میکنن به ترتوس برن. ببیشه با وجود اخباری که منتشر شد، اخبار رو گمان زدن که البته هنوز تایید نشده هست، اما در بسیاری رسانه و شبکه های اجتماعی شایع شده که ترتوس یک شهری هست که طبق توافقات بزرگتر از سوریه میتونه شهری به نوعی امن باشه برای هواداران نظام سوریه و حتی نیروهاش.
چون گفتی که هواداران نظام سوریه و نیروهای سوری، ما خبرهای هم داریم میبینیم که در جنوب ارتش سوریه به هر حال داره تلاش میکنه که خودش رو بازآرایی کنه و بتونه به نوعی مقاومت کنه در برابر شورشیان. اخباری که از جنوب داریم از چی حکایت میکنه؟
محمد در جنوب ما خود دمشق رو داریم، خب ارتش سوریه داره سعی میکنه خود پایتخت رو حفظ کنه، نیروهاش رو در اونجا متمرکز کنه، اما در استان درعا، جنوب ترین استان، بعد از درگیری هایی که شاهد بودیم میان نیروهای دولتی سوریه و گروه های مسلح محلی که در ائتلاف احرار هورام گرد هم آمدند، اینها توافقات انجام شد که بسیاری از مراکز تسلیم شد به مخالفان مسلح محلی. گویا این توافقات شامل این هست که مسئولان بلندپایه سوری اگر بخوان به اون منطقه برن بتونن برن، حتی بعضی از اینها ارتش سوریه بتونن به این منطقه رفت آمد کنن، اما به طور عمده بخش‌های مهمی از جنوب سوریه به تصرف شورشیان محلی در اومد، نه نیروهای تحریرشا و نیروهای که در شمال هستن، و حتی منطقه سویدا که در روزی نشین هست هم گروه های مسلح محلی هم بسیار از بخشهاش رو کنترل کردن. در قرعه تره در نزدیکی بلندی های جولان هم نیروهای ارتش سوریه اونجا تخلیه کردن. به این طور که از خبرها برمیاد محمد، نیروهای ارتش سوریه دارن سعی میکنن عمده توان خودشون رو در اطراف پایتخت متمرکز کنن برای جلوگیری از سقوط پایتخت سوریه به دست شورشیان مسلح که تهدید اصلی اونها هست برای تصرف پایتخت.
الان وضعیت پایتخت ایمن هست به نوعی از طرف حالا نیروهای حامی بشار اسد و همچنین کشورهایی که متحدش هستن؟
به طور کلی خب الان درگیری ها به اون نرسیده، به دمشق نرسیده محمد، اما بعضی از سفارتخانه‌های خارجی اعلام خطر کردن، دارن سعی می‌کنن شهروندانشون از سوریه خارج کنن. خبرهای از تخلیه سفارت جمهوری اسلامی منتشر شد که البته سخنگوی وزارت خارجه تکذیب کرد، گفت سفارت همچنان به کار خودش ادامه میده، اما روسیه از شهروندانش خواسته ترک کنن، حتی سفارت عمده روس‌ها در دمشق هستن، و حتی سفارت آمریکا بخشید وزارت خارجه آمریکا از شهروندان آمریکایی که در سوریه هستن خواسته هرچه سریعتر کشور ترک کنن. این هشدار تقریبا به اکثر شهروندان خارجی که در دمشق حضور دارن داده شده. در دمشق وضعیتی از استرس حاکم هست بر مردم در مورد اینکه چه ممکن پیش بیاد. در ساعت
صدای ایلیا جزائری رو ما از دست دادیم، نمیدونم که ارتباط ما همچنان برقرار.
ما صدا رو داریم.
بله بله.
بله گفتم در دمشق وضعیتی از استرس بر مردم حاکم هست که
نمیدونم. چون اشاره هم کردی یک سری اخباری هم منتشر شده بود که تایید نشده بود. آیا از وضعیت خانواده اسد و خود بشار اسد در سوریه هم خبری هست در دمشق؟ ارتباط ما فهم کنم که اشکال ارتباطی داریم.
صدا قطع بس شد. بله بله من صدا ساعتو نشیدم.
گفتم که آیا از وضعیت خانواده بشار اسد هم اطلاعی در دست هست، چون اخباری منتشر شده بود درباره او؟
ما از اخبار بسیار تایید نشده است وضعیت نقیز، برای همین نمیشه به صراحت در مورد وضعیت خانواده صحبت کرد. صحبت از این شده بود که از سوریه خارج شده، بعد تکذیب شد که همچنان در دمشق. صحبت از این میکنم بعضی از افرادی که میگن مطلع هستن مبنی که خانواده‌اش رو به کشور دیگه فرستاده، بعد این اخبار تا اینجای کار هنوز هیچ گونه تایید شده نیست.
سپاس از تو ایلیا جزائری که با ما همراه بودید. اما یک مسئله‌ای که وجود داره و می‌خوایم بهش بپردازیم اینه که چرا و چگونه بشار اسد و حکومتش دچار این وضعیت شدن و به مرز فروپاشی رسیدن. این سوالیه که بسیاری از اذهان رو به خودش مشغول کرده. از طرفی ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به ترکیه و نقشی که ترکیه در این میون بازی کرده موضع گرفته و خبرگزاری تسنیم از قول علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که گمان نمی‌کردیم ترکیه با سابقه طولانی در اسلام و داشتن بزرگان و عرفای بزرگ در ماجرای اخیر به گفته آقای ولایتی تروریستی در سوریه در چاله‌ای که آمریکا و صهیونیست‌ها به گفته او درست کردند بیفته. گفتگو داشتم با علی معموری کارشناس مسائل خاورمیانه که در سیدنی هستند، با هم بشنویم.
گروه‌های معارض نظام اسد در منطقه شمالی در ادلب مدت زمان زیادی بود که در واقع خودشون رو بازسازی کرده بودن، آماده کرده بودن، حتی مسئله تغییر چهره و تغییر هویت رو حدود یکی دو سال هست که دارن روش کار میکنن، روابط رو با برخی از اقلیت‌ها سعی کردن برقرار بکنن، چهره جدید و مختلفی از خودشون ارائه بدن، چهره‌ای که در قبل یک چهره بنیادگرای اسلامی بود، سعی کردن در خلال یک دو سال گذشته یک چهره مدنی و شبه سکولار یا غیر در واقع تندرو دست کم از خودشون ارائه بدن، معتدل و میانه رو. از طرف دیگری پشتیبانی بسیار جدی از جانب ترکیه داشتند به نظر می رسید که منتظر یک فرصت خوبی برای این حمله بودند و این فرصت بعد از درگیری‌هایی که بین ایران و همپیمانانش در منطقه با اسرائیل شکل گرفت برای اینها پدید آمد، به نحوی که روسیه از یک طرف در اوکراین درگیر است، ایران و گروه‌هایش از جمله حزب الله و گروه‌های عراقی و حوثی‌ها در یمن در جنگ با اسرائیل درگیر هستند و برخی از آسیب‌ها به اونها وارد شده. این فرصت بسیار خوبی بود که از این خلأ استفاده بکنند و به حمله خودشون دست بزنن و در این حمله بتونن به شکل سریع پیشروی بکنن.
شما فکر می‌کنید که هنوز جمهوری اسلامی ایران و یا روسیه اونقدر علاقمند هستن که مثل گذشته اون حمایت‌هایی رو که انجام میدادن در حفظ حکومت بشار اسد به او کمک کنن که شرایط رو بتونه کنترل کنه؟
روند حوادث در خلال چند هفته اخیر نشون میده که روسیه و ایران رغبت گذشته رو ندارن.
دلیلش چیه؟
یه قسمتی از دلایل رو میشه حد زد، قسمتی از دلایل در واقع مشخص نیست همچنان. به نظر میرسه به نوعی محاسبات این دو کشور به نحوی هست که به نفع مصالح و منافع ملیشون نمیبینن که در این وقت حالی از نظام اسد حمایت بکنن و به نظر میرسه که شاید در محاسباتشون دارن میبینن که نیروهای موجود توان نسبتا سنگینی دارند و امکان مقابله با اونها بدون پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین و خسارت‌هایی که ممکنه منتقل به وضعیت امنیت خودشون هم بشه امکانش وجود نداره. گزارش هایی هم از وجود یک سری توافقاتی وجود داره که ممکنه واقعا صورت گرفته شده باشه پشت پرده بین ایران و روسیه و ترکیه نسبت به این که ممکنه دیگه اسد اون مصلحت و منفعت رو برای هیچ کدوم از اطراف نداشته باشه و نوع دیگری از ترتیبات در سوریه شکل بگیرد که هر کدوم از این سه نیروی اساسی که حضور قابل توجه در سوریه دارن بتونن یک سهمی از آینده سوریه داشته باشن.
چون شما اشاره کردید به ترکیه و نقشی که ترکیه داشته اونطور که شما گفتید در حمایت از شورشیانی که مخالف حکومت بشار اسد هستن، این فراتر از اون توافقاتیه که به هر حال ترکیه در نشستایی که برگزار شد بین روسیه، ترکیه و ایران داشت. چون میدونیم که همین امروز در قطر اینها گرد هم میان، از جمله وزیر خارجه ترکیه هم اونجا حضور داره.
به نظر میرسه در واقع از فرصت کنونی که ایران و روسیه دوتایی چالش‌های خاص خودشونو در حوزه امنیتی و در وضع منطقه‌ای دارند، ترکیه در استفاده میکنه که بتونه اون توافقات آستانه و توافقات گذشته رو به نوعی دگرگون کنه به شکلی که بتونه سهم خودش و دست خودش رو بالاتر از دیگران داشته باشه و از این فرصت استفاده کرده. البته ترکیه همیشه میگه این نیروها مستقلن و به من ربطی ندارند و من صرفا از نظر و از روی کرده ملت سوریه به شکل کلی حمایت میکنم، اما خب این واضح و روشنه که این نیروها به شکل جدی و در ابعاد مختلف ارتباطی با ترکیه دارن و همچنین به نظر میرسه در واقع ترکیه سعی میکنه قبل از آمدن ترامپ به ریاست جمهوری در حدود یک ماه دیگه، یک ماه و چند روز دیگه، از این فرصت استفاده بکنه قبل از آمدن ایشون بتونه برگهای برنده‌ای رو در مقام واقع داشته باشه در سوریه تا بعد بر اساس اونها بتونه وارد مذاکراتی بشه که در اون مذاکرات آمریکا هم احتمالاً یک طرفی خواهد بود به جهت اینکه آمریکایی‌ها به هر حال نیرو دارند و منافعی رو در سوریه دارند و هم پیمانانی رو در منطقه کردی دارند.
حالا این فقط ترکیه، ایران و روسیه نیست، از طرفی ما اسرائیل رو هم داریم که اسرائیل هم اعلام کرده که میخواد نیروهایی رو مستقر کنه در مرز خودش با سوریه. اما این تحولات که به این شکل داره پیش میره و حالا اون چهره مشخصش که به عنوان رهبری این شورشیان شناخته میشه، احمد حسین الشر که پیش از این ابو محمد الجولانی نام خودش رو گذاشته بود، این میتونه تأمین کننده اون چیزی باشه که تهران در ارتباط با سوریه دنبال میکرد و در این مدت بسیار انرژی گذاشت، هزینه های هم انسانی داد اونجا و هم هزینه های مادی.
از منظر اسرائیل یک دولت ضعیف و یک سوریه تجزیه شده به نفع اسرائیل هست. اسرائیل الزاماً مخالف اسد نیست، در این حال موافق آمدن یک نیروی تندروی اسلامگرا که بتونه قدرت کامل سوریه رو هم بگیره نیست. اون چیزی که بیشتر به نفع اسرائیل اینه که نوعی آشوب تحت کنترل و نوعی تجزیه در مقام واقع در سوریه رخ بده به نحوی که این منطقه نتونه دیگه به عنوان یک پایگاهی برای تهدید و برای ایجاد خطر برای امنیت اون به حساب بیاد و زمینه‌ای برای حضور نیروهای ضد اسرائیلی در این کشور شکل نگیره. این نگرش البته چندان هماهنگ با نگرش ایرانی، روسی و ترکی نیستش. این سه کشور هر سه نوعی استقرار رو در سوریه به نفع خودشون میبینند و اون آشوب ممکنه در واقع به نوعی بازتاب‌هایی در درون خودشون هم داشته باشه به جهت همجواری و نزدیکی دو کشور و ارتباطاتی که چند کشور بینشون وجود داره و ممکنه که این سه کشور اصلی یعنی ایران، روسیه و ترکیه به نوعی از جنبندی برسن که بتونن نوعی از استقرار رو در سوریه برقرار بکنن که البته این استقرار رو نمیشه تصور کرد بدون وجود نوعی تقسیم بین این مناطق به نحوی که هر کدوم از این کشورها نوعی از نفوذ در این مناطق داشته باشن.
علی مأموری در سیدنی بود. بالاخره بنزین گرون میشه یا نه، این پرسش شهروندان ایرانیه و چالش پیش روی دولت مسعود پزشکیان. او بار دیگه بر مسئله بحران انرژی تاکید کرده و این مسئله رو به میدون آورده، اما گفته که فعلا قصد نداره دولت که بهای بنزین رو بالا ببره. الهی روان شد.
در حالی که کارشناسان معتقدند که دولت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی ناگزیر از گران کردن بنزین است و حتی آن هم به اندازه کافی به کمکش نخواهد آمد، تصمیم قطعی و نهایی هنوز اعلام نمی شود و کار در دست بررسی است. آخرین اظهار نظر محسن پاکنژاد وزیر نفت در پاسخ به نگرانی ها از افزایش قیمت بنزین است.
ببینید، در رابطه با قیمت بنزین هنوز تصمیمی به صورت در واقع نهایی و قطعی اعلام نمیشه، امکانش نیست. در دست بررسی فرایند بهینه مصرف کردن بنزین، این اولویت اول ماست. بحث قیمت بحثی است که خب بعدها باید در موردش تصمیم گرفته بشه و طبیعتاً پیش از هر گونه اقدامی مردم شریفمون رو در جریان خواهیم گذاشت.
مسعود پزشکیان در دومین مصاحبه تلویزیونی خود در پاسخ به خبرنگاری که از عدم تخصیص ارز از سوی مجلس گفت و پرسید که آیا این به گران شدن بنزین می انجامد، پاسخ داد عدم اختصاص ارز موجب گران شدن بنزین می شود.
خب وقتی ارز اختصاص نده باید از یه جای جبران بشه دیگه. واقعیت اینه که ما ناترازی های بسیار بدی باش مواجهیم. ناترازی گاز داریم، ناترازی برق داریم، ناترازی انرژی داریم، آب داریم، ناترازی پول داریم، ناترازی محیط زیست داریم. همش ناترازی هم. و همش هم در حدی هم که ممکنه به بحران تبدیل بشه.
در این مصاحبه تلویزیونی پزشکیان گفت 4 میلیارد می دهیم و بنزین گران وارد می کنیم و به قیمت 3000 تومان می فروشیم. او تاکید کرد که این موضوع نیاز به درمان دارد و افزود که هر درمانی که بخواهیم انجام دهیم باید با ملاحظه به طبقه پایین جامعه صورت گیرد. روز بعد از آن مصاحبه تلویزیونی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس با اشاره به اینکه در قانون هدفمندی همه اختیارات به دولت داده شده و این قانون قابل تغییر نیست، به عدم اجرای تعهد دولت در پایان برنامه‌های پنجم و ششم در قیمت‌گذاری بر اساس نرخ فوب یا همان نرخ روی کشتی در خلیج فارس اشاره کرد و گفت اگر دولت همان موقع این کار را انجام داده بود امسال با این مشکل روبرو نبودیم. قالیباف در نهایت گفت که اجازه دهید دولت کار خودش را انجام دهد و ما دخالتی در این زمینه نداشته باشیم. مسعود پزشکیان در آبان ماه نیز به تحمیل هزینه سرتام‌آور بنزین بر دوش دولت تاکید کرده بود.
امروز هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه دار است، حدود 8000 تومان میباشد. و امسال حدود 90000 میلیارد تومان و در صورت ادامه وضع موجود در سال آینده باید 130000 میلیارد تومان واردات بنزین انجام شود و هر لیتر بنزین وارداتی بین 30 تا 40000 تومان هزینه دارد.
جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در گفتگو با دنیای اقتصاد گفته بحث بنزین پروژه مشترک دولت و مجلس است و ما نمیتوانیم توپ را به زمین دولت بیاندازیم و باید تصمیم مشترکی بگیریم، اما تاکید کرده که این یک واقعیت است که ما منابعی نداریم که هر ساله رشد بی‌رویه مصرف بنزین را تامین ارزی کنیم. محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان، مردی که گفته بود قیمت بنزین در ایران از آب خوردن هم ارزان‌تر است، روز چهارشنبه گفت که ناترازی‌هایی که از قبل داشتیم اکنون به اوج خود رسیدند.
الهی روانشاد گزارش میداد. شما هم برای ما بگید بالاخره بنزین گرون میشه یا نه در ایران. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای اولین سفر خارجیش مراسم بازگشایی کلیسای نوتردام رو در فرانسه انتخاب کرده. مصطفی خلجی.
هواپیمای حامل دونالد ترامپ کمی قبل از ساعت 7 صبح شنبه به وقت محلی در فرودگاه اورلی پاریس فرود آمد. رئیس جمهور منتخب آمریکا مستقیماً به سفارت ایالات متحده در پاریس رفت و بر اساس تصاویر منتشر شده از سوی رسانه‌های فرانسوی، تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف این سفارتخانه به اجرا گذاشته شده است. او بعد از ظهر در الیزه مورد استقبال امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قرار می‌گیرد، در حالی که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز به پاریس می آید. به گفته یک مقام ارشد اوکراینی، احتمالاً ترامپ و زلنسکی نیز با یکدیگر دیدار کنند. جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در مراسم بازگشایی نوترودام پاریس که اوایل شب برگزار خواهد شد شرکت نخواهد کرد و به جای او جیل بایدن همسرش حضور خواهد یافت. بر اساس فهرستی که دفتر ریاست جمهوری فرانسه منتشر کرده، حدود 40 رئیس جمهور و نخست وزیر در جشن بازگشایی نوترودام شرکت خواهند کرد. کلیسای نوترودام 5 سال پیش و در زمان ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا آتش گرفت و آقای ترامپ در همان دقایق اولیه با انتشار پیامی به این حادثه واکنش نشان داد. رئیس جمهور وقت آمریکا در توییتی به مقامات فرانسوی پیشنهاد کرد که با هواپیما بمب‌های آبی را روی کلیسا رها کنند. بخش مهمی از کلیسای جامع نوترودام پاریس، شاهکاری از هنر گوتیک ساخته شده در قرن 12، واقع در قلب پایتخت فرانسه، بر اثر این آتش‌سوزی تخریب شد. این آتش‌سوزی که هنوز دلایل آن مشخص نشده، احساسات جهانی را برانگیخت و سیل کمک‌های مالی را برای بازسازی این بنای تاریخی که یکی از پربازدید این آثار تاریخی در اروپا است به همراه داشت. سفر ترامپ به فرانسه فرصتی را برای رئیس جمهور منتخب آمریکا فراهم می‌کند تا بازگشت خود به صحنه بین‌المللی را به نمایش بگذارد. روزنامه لوموند، مهمترین روزنامه فرانسه، در گزارشی درباره سفر ترامپ نوشت که این سفر فرصتی نیز برای مکرون است تا روابط خود را پیش از آغاز به کار ریاست جمهوری ترامپ با دولت آینده آمریکا تقویت کند. پس از سقوط دولت در فرانسه، آقای مکرون اکنون در یکی از سخت‌ترین بحران‌های سیاست داخلی خود به سر می‌برد.
مصطفی خلجی بود. و اما در پایان ساعت 14، می‌دونستین که تیم ملی فوتبال ایران بعد از پرو دومین تیم پیر جهانه؟ پس وعده‌های امیر قلعه‌نویی در جوانگرایی تیم ملی چی شد؟ نسرین افشا.
فوتبال ایران بار دیگر در آینه آمار تصویری نگران کننده از آینده خود می‌بیند. بررسی آمار میانگین سنی تیم‌های فوتبال جهان نشان می‌دهد که تیم ملی ایران با میانگین سنی 29.75 دومین تیم با بالاترین میانگین سنی در جهان و یکی از ضعیف‌ترین تیم‌ها در خصوص حضور و استفاده از بازیکنان جوان است. پرو و شیلی نیز از این لحاظ به ترتیب قبل و بعد از تیم ملی ایران قرار دارند. اما در آسیا تیم ملی پیرترین است. بعد از آن تیم‌های کویت، بحرین، عمان، کره جنوبی قرار دارند. تیم اندونزی نیز پایین‌ترین میانگین سنی را در قاره آسیا دارد. تیم تحت هدایت امیر قلعه‌نویی در خصوص بازیکنان 22 تا 25 سال هم نتوانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و از این حیث تیم ملی ایران در رده پنجم تیم‌های قرار دارد که بازیکنان 22 تا 25 سال کمترین حضور را در آن داشتند. اما این آمار در ایران تنها محدود به بازیکنان نمی شود، چرا که در فوتبال امروز جهان جوانگرایی تنها به ترکیب تیم‌ها ختم نمی شود، بلکه نیمکت‌های مربیگری نیز نسیمی تازه از تغییرات را حس می کنند. تیم‌های بزرگ اروپایی اکنون مربیانی را استخدام کردند که نه تنها درک عمیقی از فوتبال مدرن دارند، بلکه گاهی همسن یا حتی جوانتر از برخی بازیکنان با تجربه هستند. این روند بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در نگاه به جوانگرایی را برای فوتبال ما برجسته می‌کند. با وجود وعده‌های امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، برای جوانگرایی تغییرات ملموسی در ترکیب تیم ملی دیده نمی‌شود و همین مسئله به یکی از بزرگ‌ترین انتقادات علیه او تبدیل شده. تجربه نشان داده است که تیم‌هایی با میانگین سنی بالا در تورنمنت‌های طولانی مدت دچار افت بدنی و تاکتیکی می‌شوند. جام جهانی 2022 قطر نمونه بارزی از این مسئله بود، جایی که تیم‌های جوان و پر انرژی مانند مراکش توانستند با استفاده از سرعت و شادابی بازیکنان خود فراتر از انتظار ظاهر شوند. میانگین سنی بالا در تیم تنها یک عدد نیست، بلکه بازتابی از تغییرات ناکافی در نسل‌سازی فوتبال کشور است. اگر گرچه حضور بازیکنان با تجربه در میدان ضروری است، اما این تجربه باید با جوانی و انرژی بازیکنان جوان ترکیب شود. میانگین سنی بالا علاوه بر ایجاد محدودیت‌های بدنی می‌تواند انگیزه و روحیه تیم را در مواجهه با تیم‌های جوان کاهش دهد. کارشناسان می‌گویند کاهش میانگین سنی تیم ملی ایران نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است. امروز فرصت آن است که با تصمیمات صحیح مسیری برای تیم ملی ترسیم شود که نه تنها در جام جهانی آینده بلکه در سال‌های آتی نیز توان رقابت و افتخارآفرینی داشته باشد. فوتبال ایران نیازمند تغییر نگرش است. تغییر از نگاه کوتاه مدت به برنامه ریزی بلند مدت برای نسل سازی.
شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که فوتبال ایران واقعا باید نگرش و نوع رویکردش رو عوض کنه و اون وعده جوانگرایی تحقق پیدا کنه؟ برای ما حتما بنویسید. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. وعده ما با شما راست ساعت 7 شب به وقت ایران در ایستگاه 19.